بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود می‌فرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام هم دارم به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی بر واه العالمین المقدم الفدا. 14 ویژگی مشترک رو بین زن و شوهر که این ویژگی‌ها می‌تواند به همون هنر بهتر زندگی کردن کمک بکنه، خصوصا بین زن و شوهر. نکاتی بیان شد من جمله این که به تفاوت‌های دیگر آگاهی داشته باشیم که خیلی نکته مهمی هست. دوم این که احساس سلطه‌جویی نداشته باشیم، نه زن نه مرد سلطه‌گر نباشن. هر که در جایگاه خودش نقش خودش رو بیافرینه و به وظایف و تکالیف خودش عمل بکنه. ثبات عاطفی داشتن رو بیان کردیم که دمدمی مزاج نباشیم، یه روز بدخلق، یه روز خیلی خوش اخلاق، یه روز ناراحت، یک روز مثلا خیلی شاد و بالاخره امیدوار،
نه جورای قابل پیش بینی باشیم.
بله، و این هم میدونید دست خود انسانه. بالعکس اون که خیلی ها فکر میکنن ما باید تحت تأثیر شرایط بیرونی باشیم، میگه ما باید به گونه عمل بکنیم که شرایط بیرونی رو مدیریت بکنیم. یعنی نباشه که مثلا الان رفتیم یه صحنه تصادفی رو دیدیم بریم تا شب حالمون بد باشه، نه، اینو مدیریتش بکنیم. یعنی حالا بالاخره یه جاهایی با بیانش، مثلا آدم یه فاتحه‌ای برای اون کسی که از دنیا رفته بخونه، یه موقعی برای یه کسی که میدونیم اهل خونه نی بازگوش حتا بکنه. آره امروز میومدم یه صحنه‌ای رو دیدم خیلی ناراحت کننده بود. اینا میتونه آرامش بده به انسان وقتی بیان میکنه، نه اینکه تحت تاثیر قرار بگیریم. مثلا حالا یه اتفاقی میفته، یه موقعی یه کسی با ما بد برخورد میکنه، یکی پشت سر ماشین ما میاد یه بوق ممتدی میزنه، یعنی دائم کشیده بشه به محیط خانه و رفتار ما رو تحت تاثیر خودش قرار بده. نه، باید مدیریت بشه و انسان این قابلیت و توانمندی رو دارد، میتواند این کار رو بکند به شرط اینکه بخواهد. به قول اون حکیمی که میگه در قاموس انسان نمیتوانم راه ندارد، هرچه بخواهد میتواند. یعنی اگر بخواهیم قطعا میتوانیم اون کار رو انجام بدیم. خیلی مواقع میبینیم ما ظرفیت های بالقوه خودمون رو شناسایی نکردیم، روش کار نکردیم. بتوان بعد نسبت به فرزندانمون هم همین گونه عمل بکنیم. یعنی گاهی اوقات بچه هامون خیلی عذر میخوام این تعبیر رو به کار میبرم، تبدیلشون میکنیم به یه موجودات بله قربانگویی که مثل یه عروسک خیمه شب بازی دست ما. یعنی ما میگیم کجا برو، چی کار بکن، چی بخور، کی بخواب. یعنی کاری نمیکنیم که خودش به این نتیجه برسه چی بخورد، کی بخوابد، چطور عمل بکنم. فرق تربیت و خدمت شما عمل بکنم به نوعی پرورش هم تو اینه. یعنی ما میگیم بچه ها رو باید تربیت کرد، لزوما پرورششون نداد. پرورش گاهی اوقات این خلاف اون رویه ممکنه فرد عمل بکنه. و نکته ظریفی رو تو همین زمینه مرحوم شهید مطهری در کتاب نظام تعلیم و تربیتشون دارم که تفاوت‌های پرورش تربیت، که انسان رو باید تربیتش کرد، لزوما نباید بگیم یه پرورش انسان رو بدیم و تمام بشه. و واقعا بعد این نظام
مثال بزنیم، مثلا پرورش مثل گلای گلخونه.
بله، مثل گل، حالا دور از اون، مثلا یه اسبی که ما پرورشش می‌دیم چطور از روی یک مانعی بپره، چطور مثلا یورتمه بره، چطور نمیدونم کند بکنه، چطور رو دو تا پاش بیسته. اینا پرورش
وقتی تو شرایط خاص نمیتونه تصمیم درست بگیره.
بله، مثلا اونجا سکانش در اختیار یکی دیگه است. بله، الان بپر، الان تون برو، الان کند برو. یعنی موقع تربیت میکنیم، یعنی او محیط رو بهش آگاهه کجا باید چه تصمیم بگیره، چه برنامه ریزی داشته باشه، چطور عمل بکنه. برای همین کار تربیت کار دشواریه.
بله،
ولی پرورش دادن نه، یعنی کار خیلی سختی علل قاعده نباید باشه. و معمولا آدمایی که پرورش پیدا میکنن ممکنه سر به زنگاه ها خطاهاشون بزرگ باشه.
بله،
خب یه موضوع ثبات عاطفی، یه موضوع حس مهربانی در محیط خانه داشتن بود که بالاخره زن و مرد احساس این دوست داشتن رو بتونن به هم دیگه انتقال بدن، که به هم علاقه دارن. من میشه میگم خانواده موفق اون خانواده‌ای که تو دعواشون هم حس بکنن همدیگر رو دوست دارن. یعنی دعوا هم برای اینی که همدیگر رو دوست دارن،
دعوا از رو دلسوزی،
بله، نه سر تنفر.
بله.
ولی این حس اگر انتقال پیدا بکنه، واقعا حتی دعوا هم دلنشین میشه. مثلا با قول اون بزرگواری که میگفتش که دعوای بدنم کم شده، مثلا دعوا نمی کنی، بالاخره دعوا هم شیرینه،
این دعوا میشه نمک زندگی.
بله، لذت هم میبره فرد. چرا؟ چون حس مهربانی حتی نسبت به بچه هامون. مثلا من میگم یه موقع بچه همون یه خطایی میکنه، ما یه موقعی بهش یه توهین میکنیم، مثلا بچه بیعقل، بچه نفهم، این چه کاریه کردی؟ یه موقع برمیگردیم میگیم عزیزم این چه کاریه کردی؟ این حس دوست داشتنه رو اول انتقال میدیم، اون هم حس میکنه که ما دوستش داریم. ولی وقتی گفتیم مثلا بیعقل، مثلا تو فهم نداری، شعور نداری، فلان کار رو بد میکردی، این میگه دارن من انتقام میگیره، داره به من بدی میکنه. یه بحث دیگه تعریف صبر بود، صبری که برای خدا باشد و صبری که نه دلیل غیر از خدایی داشته باشه. که از کنیم صبر خدایی رو معمولا آدم ها توش کم نمیارن، یعنی هرچی میره جلوتر ظرف وجودیشون گسترده تر میشه، ولی صبرهای دنیایی که مثلا حالا از ترس، به خاطر آبروه، نمیدونم به خاطر بچه، اینا معمولا آدم یه جای کم میاره و شونم خالی میکنه. نمیدونم دیدید که گاهی اوقات میبینیم مثلا خانومی آقایی یه صبر از سر ترس داره، یه جایی ولی میزنه به سیم آخر دیگه نمیتونه،
یعنی صبر ته میکشه،
بله دیگه نمیتونه، میگه آقا تموم شد دیگه نمیتونم تحمل بکنم. ولی برای خدا که باشه نه، هرچی میره جلوتر انگار آدم تحمل پذیریش بالا میره. فقط یه نکتهی به نظرم میاد تو این بحث در من انتهایی هفته قبلمون بود، یه توضیح رو من برای ضمن این بحثم محضر بینندگان خوبمون بدم. ببینید صبر برای خدا به این معنا نیستش که فقط انسانم بدیها، اشکالات، ضعفای طرف مقابلش رو تحمل بکنه و هیچ کاری انجام نده. اتفاقا ما تعبیرمونه که صبر برای خدا یه صبر فعال پویاست. یعنی وقتی انسان صبوری میکنه برای خدا به این معنایی که منفعل باشه، هر که میاد یه بزنه تو سرش، هر که میاد بالاخره یه تلنگری بهش بزنه، نه. اگرم یکی اومد یه تلنگری زد تو سرش زد، صبر میکنه که فکر کنه که چطور باید با این مواجه بشه. ولی همیشه توی سنت‌های الهی ما انسان‌های صبور رو که می‌بینیم، این انسان‌هایی بودن که به دنبال تغییر محیط به نفع بالاخره مصالح زندگی، مصالح اجتماعی بودن. مثلا یه موقعی ما تو فضای عمومی اجتماعمون می‌بینیم که مثلا شعله حجابی زیاد میشه، یه موقعی هیجانی میشیم، شروع می‌کنیم مثلا بد و بیرا گفتن. این یه نوع مواجهه است که این یعنی که نه صبور بودیم نه رفتارمون منطقی. ولی یه موقعی میگیم نه، واقعا با صبر فکر میکنیم ببینیم آقا چی شده، اینجوری شده، ریشش چیه، مشکل چیه، آیا حجمه فرهنگی ضد فرهنگی زیاده، آیا ما کارهای تربیتی خوبی رو انجام ندادیم. روی نکته دیگه هم من اشاره کرده بودم، دیدم با خانواده تو این زمینم پرسش داشتم که ببینید گاهی اوقات ماها برنامه‌هامون برنامه‌های عمیقی نیست. من میشه میگم متاسفانه ما در عرصه تربیت داریم بچه‌های امروزمون رو با روش‌های دیروز برای فردا تربیت می‌کنیم. یه کلاسی من داشتم، بعد این رو پای تابلو نوشتم، کنارش هم یه کله خنده گذاشتم، گفتم به این بعد خندید. این یعنی راهگشایی، این یعنی همینی که الان می‌بینیم در جامعه‌مون داره اتفاق می‌افته. البته ببینیم ما میگیم روش اصول و ثابت باشه، ما این رو بچه های مؤدب میخواییم، بچه های با تربیت میخواییم، بچه هایی میخواییم بنده خدا باشم، ولی با روش قدیمی ها دیگه نمیتونیم، چون ببینیم معونه ها، فضاها فرق کرده،
شرایط کاملا متفاوت شده.
شما امرو ببینید در عصری قرار داریم که بهش میگن عصر رسانه ها، انفجار اطلاعات، یعنی بچه ها دارن به سرعت نور جلو میزنن از ماها. ما نباید براشون یه برنامه داشته باشیم، یه راهبردی داشته باشیم. یکی از این کشورهای نخست وزیری داشت، چند وقت پیش هم از دنیا رفت، نخست وزیرش میان این رو درون سیستم خودشون، چون عضو یه حزبی هم بود، اینو محاکمه درون حزبی کردن. چرا؟ بهش گفتن تو چرا برای حزب ما برنامه 30 ساله ریختی؟ کمه، باید حداقل برنامه 50 ساله. یعنی آینده رو ببینی، چون وقتی آدم میخواد برنامه ریزی کنه باید یک آینده پژوهی هم داشته باشه. بله. ما دقیقا امروز برای فرزندانمون همینطور، آیا واقعا یک آینده نگری داریم؟ آیا به این فرمایش امیرالمومنین توجه داشتیم که فرزندان شما برای یک زمان غیر از زمان شما هستن؟ به این آگاهی، به این باور رسیدیم که بچه‌هامونو باید برای آینده تربیت بکنیم؟ وقتی این کار رو نکنیم خب کم میاریم. مثلا موبایل میاد، اون چیکار کنیم؟ بخریم، نخریم، چیکار بکنیم؟ و همین سوالاتی که زیاد مطرح میشه. فضای مجازی میشه، دوباره کاسه چه کنم دستو میگیم که باید چه بکنیم. میخواد بره بیرون، دوباره میگیم چه کنیم؟ بفرستیم بیرون، بیرون پرخطره، ممکنه بچه‌ها بی ادبیات بگیرن، برن نرن.
یعنی حیرت و سردرگمی،
دچار یه تحیری شدیم. دلیلش اینه که اون راهبرد رو نداشتیم. ما تا حالا اومدیم واقعا بشینیم یک کتابی بخونیم. هست تو این زمینه هم، مثلا انتشارات آستان قدس رضوی، یه موقعی من دیدم که یه مجموعه کتابهایی رو تو این زمینه چاپ کرده بود، نسبت به آینده، ایده های نسبت به آینده، مثلا فضای شغلی آینده، یعنی اصلا با
یک نگاه آینده رو ترسیم کرده.
بله، یعنی پیش بینی هایی که اتفاقاتی که ممکن در آینده بیفته با این روندی که وجود داره
رو... تو وقتی آینده رو دیدی براش برنامه خواهی داشت.
بله، هدف گذاری میکنه آدم، برنامه ریزی میکنه. ولی یه موقع نمیدونیم، میگیم حالا باری به هر جهت، هر چی پیش آمد خوش آمد. اینجوری نمیشه تربیت کرد، اینجوری نمیشه زندگی رو جلو بردش. ولی ببینید الان تو همین زمین ها ما کم میاریم دیگه. مثلا شما ببینید امروز آقایون برخیشون خانوماشون شاغلن. ما ایش وقت به یه آقا یاد دادیم که آقا تو وقتی خانم شاغل با یه خانم شاغل باید چطور رفتار کنیم؟ چرا؟ تو مدلای تربیتیمون اجازه نداده. یعنی از بچگیش که بزرگ میشه مامانش از صبح 24 ساعت تو خونه بوده، بابام میرفته بعد از ظهر میومده، نهارش آماده بوده، چایش دم بوده، میوه‌اش خدمت شما، همه چی آماده، میشسته تو خونه. خب با این مدل الان بعد میبینی آقایی که خودش رفته انتخاب کرده خانومم شاغل باشه، از خانم شاغل انتظار یه خانم خونه دار رو داره که 24 ساعت تو خونه. خب اینا دعوا نمیشه، اینا اختلاف نمیشه، اینا نگرش های منفی نسبت به همدیگه ایجاد نمیشه. ما میگیم یعنی اینا رو باید دید، یعنی اگر نبینیم قطعا با مشکل مواجه.
اگه بخوام توی جمله بگم، این روزها به جای اینکه ما شرایط رو مدیریت بکنیم، شرایط داره ما رو مدیریت
بله.
میکنه.
ما رو مدیریت میکنه و توقعاتی هم تومون ایجاد میکنه که بعد میبینیم این شرایط موجود نمیتونه توقعات ما رو برآورده بکنه. ولی چی میشه؟ بد خلق میشیم، بد اخلاق میشیم، بدبین میشیم، پرخاشگر میشیم،
افسرده میشیم.
افسرده همین افکار منفی نتیجهش هم افسردگی که میفرمایید. دلیلش هم اینه. ولی وقتی نه، ما موقعیت رو خوب رصد بکنیم، فضای زندگیمون رو خوب بسنجیم، برای این فضا برنامه داشته باشیم، برای این فضا پیشگیری هایی رو بکنیم، برای این فضا آینده نگری رو بکنیم، همینه. یعنی میتونه یک نتیجه خوبی رو انشالله به دنبال داشته باشه. ببینید خیلی از پدر مادرهایی که موفقن، پدر مادرهایی هستن که واقعا یک زمانهایی رو برای اندیشیدن، برنامه ریزی برای آینده فرزندانشون اختصاص میدن. ما حالا اون موقعی که کار مشاور انجام میدادیم پیش آمده بود، ولی شاید واقعا تو این سالیان به عدد انگشتان دست نبود، ولی خیلی بر خود من خوشایند بودم چند موردی که پیش آمد. افرادی می اومدن پیش ما، پدر و مادرهای نه ناظر بر مشکلات فرزندانشون، ناظر بر اینکه چطور میتونن به فرزندشون رشد بدن. میومدن میشستن میگفتن واقعا ما به بچه‌مون الان مشکلی نداریم، ولی میبینیم داره حیف میشه اینجوری، چی کار کنیم که این بهتر و بیشتر بتونه رشد بکنه؟
اون آینده رو دیده، استعداد دارم دیده
و احسن. یعنی دنبال برده. همین یه موقع یه پدری اومد میگه من میخوام بچه‌م دکتر بشه، چی کار کنم؟ من فکرم برای مشاور تحصیلی آمده، مثلا فرزندش حالا مثلا کلا نهمه، دهمه، یازدهمه. گفتم خب در چه پایه تحصیلی درس میخونی؟ گفت واقعش هنوز به پایه نرسیده. گفتم یعنی الان مثلا قبل از دبستانه؟ گفت هنوز قبل از دبستانه هم نیست. گفتم خب میشه شفاف؟ گفت واقعش من و مادرش الان تصمیم داریم که فرزنددار بشیم. و همینه آیا باید ملاحظاتی داشته باشیم تو این زمینه یا نه؟ خب این داره اون موقع رو نگاه میکنه. حالا من نمیخوام بگم کارش بده یا خوبه، ولی همین که مثلا یه پدر آینده نگر
دوست داره برنامه داشته باشه
که ببینه بچه‌ش رو بعد بالاخره اگر در آینده بخواد یه فرزند موفقی بشه، آخه بعد خودش میگه آخه من شنیدم میگن تربیت از قبل از تولد شروع میشه. اونا حالا پیگیری کنم ببینم مثلا تو این زمینم
باید
ملاحظاتی انجام بشه یا نه. یعنی میخوام بگم که ببینید خیلی قد اینا هستن، ممکن برخی پدر و مادرها اینو بشنم یعنی خب این کار آدمای بیکاره که دنبال اینجوری شد، اتفاقا میگیم نه این اصلا جزی از کاره، یعنی اینو ما باید جز مهمی از کار زندگیمون ببینیم و براش برنامه داشته باشیم.
بعضی وقتا میگم مثلا حوصله داری یا قدیمی ها بچه رو ول میکردن، بچه ها بزرگ میشدن بالاخره یا یه کاری میشدن یا نمیشدن یه حرفه یاد میگرفتن، ولی من احساس میکنم حالا یه تفاوت امروز ما با دیروز اینه که قدیمی ها رفتارشون خودش درس بوده.
بله و بدون شرایط هم متفاوت بود. یعنی نباید این رو هم ما نادیده بگیریم. اتفاقا میبینید شرایط قدیم به نفع تربیت بود.
بله
یعنی چی؟ مثلا ناخودآگاه بچه ها سخت کوش میشدن.
دقیقا
مثلا من برخی از این قدیمی ترا رو میبینم، همین سن و سالای خودمون رو، مثلا میگه من نون میرفتم میخریدم اصلا این پیشخون شاتر رو نمیتونستم ببینم، یعنی باید میپریدم پول میذاشتم
اینقدر که قدم کوتاه آره بوده بچه بودم.
بعد محاسبه که میکنم مثلا اینا اون موقع فکر کنم 3-4 سال بیشتر نداشتم،
یعنی میرفته نون میخریده.
ولی الان مثلا بچه 14-15 ساله رو بهش میگم مثلا مادر جون یه دو تا نون بخری، میگه نه مامان تو میشه تو بری من خونه رو گردگیری میکنم. یعنی حاضر نمیبره، یعنی دوست داره تو خونه بمونه، یعنی توان. بعد این اون موقع این بچه به تدریج با مشکلات، با کارهای بیرون، مراودات اجتماعی آشنا میشد. پدر مادران قهرن این بچه رو تو این مسیر قرار میدن، نه کتاب تربیتی خونده بودن نه اصولی رو میدانستن. برای این زمینه زندگی اون موقع همینطور بود،
درست سبک زندگی به نفع تربیت بود،
ولی الان نیست. یعنی الان سبک زندگی ما به نفع شاخصه‌های مهم تربیتی نیست. حالا اگر انشاءالله من فرصت بشه 30 تا شاخصه مهم تربیتی ما در آوردیم که امروز اگر لحاظ نکنیم بچه‌هام در آینده بچه‌های ناموفقی خواهند بود. یعنی واقعا ما باید هی نگرانشون باشیم. شما نسل‌های قدیم رو ببینید، مثلا این بچه‌ها یه سنی که عبور می‌کردن، نمی‌خوایم بگیم من خیلی سنشون میره بالا، میشن 19 سال 20 سالش میشه این دیگه نگران پدر مادرش بود، مراقبت‌های می‌کرد، بابا حالا درآمدش خوب نیست من باید یه کمکی بکنم. ولی الان شما می‌بینید بچه بزرگ میشه هنوز پدر مادر باید نگران پول تو جیبیش باشه، یا حالا زن میگیره میخواد اجاره شو چه شغل میخواد پیدا کنه چجوری باید پیدا کنه. بعد نمی‌دونیم این تو هم روند سبک زندگی غلط این مدل بیرون آمده و هرچن بره جلوتر وضعیت بهتر نمیشه. یعنی اگر ما با همین فرمونی که داریم میریم حرکت بکنیم قطعا شرایطمون به نفع فرزندانمون نخواهد بود. باید یه چیزایی رو ما بدونیم، یعنی یه چیز رفتارهایی رو خدمت شما عرض کنیم باش آشنا باشیم. ببینید حالا یه مثال دیگه هم بذارم، این که فرمون قدیم و جدید. ببینید قدیم مثلا خانه کشتی بود، به محیط امنی بود، بیرونم ساحل بود اونم امن بود. ولی امروز این خانه تو سبکای زندگی امروز همون کشتی است، امنه، ولی بیرون یا اقیانوسه، یعنی انداختیش باید بره دست و پا بزنه، نهایتش یکم میتونه خودش رو تو اونجا حفظ بکنه، یا خسته میشه میره زیر آب، یا بالاخره حیوانات یا موجودات دریایی مثلا ممکن آسیب بهش بزنن. یعنی امروز فضای زندگی ها اینجوری شده، لذا ما بعد اگر او رو فرستادیم بیرونم یه قایق نجاتی بهش بدیم، یه قایق مجهزی هم بهش بدیم،
شنا هم یادش بدیم، براش هم فکر کرده
امکانات بشه. و این میگیم یعنی همون تربیت برای امروزه. اگر این کار نکنیم انداختیمش تو اقیان، بعد میبینی تشریم میشه، میبینی تو اشتغالش مشکل داره، تو اقتصاد خانواده لنگ میزنه،
اجتماعیش مشکل داره،
تو لحاظ دینیش، فرهنگیش، اخلاقیش، خانوادگیش، یعنی میبینی تو همه ابعادش دچار آسیب میشه. پس ببینید حالا من برگردم به موضوع صبر. می‌خواستم بگم صبر در اسلام به این معنی، من یک تأملی می‌کنم، هیجانی برخورد نمی‌کنم، ولی بعدش میرم روی موضوع فکر می‌کنم که ببینم الان باید چیکار بکنم. اگه این بچه من رفت بیرون یه حرف بدی یاد گرفت، اومد تو خونه برای زبان جاری کرد این حرف بد رو، سری فلفل نمیارم سر زبونش بریزم یا توهین بهش بکنم یا بدخلقی یا قهر. اصلا میشنم فکر کردن چی شد این بچه رفت بیرون حرف بد یاد گرفت، من اولا الان چیکار بکنم، ثانیا چیکار بکنم دوباره این اتفاق نیفته. میگفتش که اون آب فروشی آمد در منزل یا عالمی در زد با ناراحتی، گفتش که این بچه شما با سوزن جوالوزی این مشک من رو سوراخ کرده، مشک آبم رو. خب این بزرگوار هزینه اون رو داد و بالاخره رضایت اون رو طلبید و بعد خانومش رو صدا کرد گفت بیا بشین ببینم چی شده بچه ما با سوزن جوالوزی مشک این بنده خدا رو سوراخ کرد، بعد فکر کنیم ببینیم ریشش چیه. و نشستن فکرم کردن، ریشش هم پیدا کردن، رفعم کردن اون ریشه و اون مشکل رو. ما باید بعد همین رو ببینیم، اگر بچه هم رفت سوزن جوالدوزی زد بشینیم زن و شوهری فکر کنیم، این صبر، یعنی این صبر فعال، نه اینکه تا اومد منم یه سوزن بزنم پشت دستش، میدونیم مثلا مشک مردم رو سوراخ میکنه بی خود این کار رو، مثلا اینکه جواب نمیده. بعد ما تو مدل های تربیتی هم همین رو میبینیم، هر جایی تو ارتباط بین زوجه هیجانات غالب بود مشکلات بیشتر میشه. تو تربیت همینطور، یه موقعی حالا این موضوع رو بگم شاید بد نباشه که یعنی بگیم این هیجانات چقدر آسیب میزنه. یه موقعی یه پدر و مادری آمده بودن برای مشورتی پیش ما، مادر میگه آره این بچه ما یه مدتی فهمیدیم که از جیب باباش پول برمیداره، از کیف من پول برمیداره، و میگه ما که فهمیدیم خیلی برامون گرون تموم شد و صداش کردیم گفتیم تو دزدی میکنی، ما بچه دزد نمیخوایم. گفت یه کتکی که خوردیم بچه، باباش هم اینو با لباس تو منزلی انداختش تو حیات، برو زمستون از سرما یخ بزن، بچه‌ای که دزدی بکنیم اون بچه نمیخوایم، برو بمیر. و بالاخره ما واسطه شدیم و اردیمش و دست نوشته ازش گرفتیم و خدمت مهر رو نمیدونم انگوش بزن و بعد که دیگه از این کارا نکن و دیگه هم حواس جیب و کیفمون رو داشتیم. یه مدتی نه این دوباره داره یه چیزایی میخره، پولش هم معلومه از کجا میاره. میگفت دیگه من دم به اون عصبانیت باباش نباید بفهمه. صداش کردم گفتم اینجا مادر جون اینا از کجا خریدی، ما که پولش رو بدنم، اینا از کجا خریدی پولش رو بدنده بودیم، اگه بابات بفهمه این بار دیگه من نمیتونم جلوش رو بگیرم. میگفت با ناراحتی دیگه بالاخره از زیر زبونش کشیدم، حرفه ای شده بود. این بار چیکار میکرده؟ مثلا میرفت ماکارونی میخریده مثلا 10,000 تومان 12,000 تومان با مامانش حساب میکرد، این 2 تومنه رو برمیداشته، نم فلان جا خرید. یعنی ببین هیجان نتیجهش میشه، ما نرفتیم میشه
چون ریشه رو حل نکردیم.
بعد من همین پدر و مادر رو نشوندم، باشون صحبت کردم، گفتم ببینین اولا بچه‌تون چطوره، گفتم را خیلی ولخرج. خب این یک، شما چجوری پول تو جیبی بهش اصلا میدید نمیدید؟ گفتم بله میدیم، ماهانه مثلا این تومن بهش میدید. حاج آقا نمیدید اینم بهش میدید؟ دو سه روزه میره خرج میکنه پول نده. گفتم خب میاد بهتون پول میگه میخوام بهش میدید؟ گفتن نه میگیم میخواست خرج نه. من گفتم این گره همینجاست، بچه‌ای که بلخرجه پول تو جیبی ماهانش هم چند روزه خرج میکنه، خب این دزد میشه، شما هم که بهش پول نمیدید خب بالاخره یه جور بدیم. همین اینجا الان مدیریت کردن، یعنی شما به جای اینکه پول رو ماهانه بدیم ببین روزانه بهش بدید، امروز بهش بدید میگین پول امروزه، اگر رفتم خرج کرد دوباره میدونه فردا هم هست پس فردا هم. ببین یعنی این صبری که منتج به نتیجه میشه یعنی همین، یعنی شما تو هیجان بچه‌تون رو حرفه‌ای میکنین تو دزدی کردنش و خلاف کردنش و اینها. و خیلی موارد اینجوریه. یه موقع دیگه یه جوان معتادی پیش من آمده بود، من اعتیادم به خاطر بابامه. گفت یه موقع حالا سن و سالی هم مثلا شاید 30 و چند سالش بودیشون، گفت یه موقعی به بابام گفتم سگا میخوام، بعد از آتاری نسل جدید بازی کامپیوتر، گفت تا اینو گفتم انگار که پدرم رو آتیش زدم، سگا میخوای؟ تو میخوای خراب بشی؟ گفت باورتون نمیشه آقا، بابا من رو بر سر هو سرم رو ببره، مادرم واسطه شد که تو نابود میخوای خودتو بکنی. میگه باور میگه این رفتارهای پدرم منجر شد، میگه ما دو تا داداش جفتمون معتاد شد. اینه یعنی هیجانات، یعنی این نمیشه مشکل رو حل کرد،
این عذر موجه نیست تا وقتی مثلا پدر و مادر بد اخلاقی کردن بچه برم معتاد شد.
بله عذر قهریه ناخداها. بله برخی آسیب ها وارد میشه و میخوام بگم که اینها رو ما باید مدیریت بکنیم. حالا زن و شوهر یه موقعی همینطور هیجاناتشون بالاست، مثلا میبینی خانم پنهان کار میشه، آقا پنهان کار میشه، اینها میخوام بگم که باید رضا هیجان رو ما مدیریت بکنیم، کنترل بکنیم. حالا من یه چند تا راهکار مدیریت هیجان رو هم عرض بکنم.
بفهمید
من میرزم اولین نکتهش همین ایدئولوژیشه. یعنی چی؟ یعنی ما باور داشته باشیم که با هیجان نمیتونیم مشکلات رو حل کنیم. خود باور داشتن این موضوع انسان رو از هیجانات دور میکنیم. تو ما گاهی اوقات فکر میکنیم با داد و بیداد میتونیم مشکل رو حل بکنیم.
بله.
ولی این قاعده و این ایدئولوژی رو داشته باشیم که با هیجانات هیچ مشکلی حل نمیشه، بلکه مشکلات رو دامندارتر میکنیم، وسیع‌تر میکنیم. این یک. نکته دوم برای کنترل هیجان همینه که آدم خدمت شما عرض کنم درباره موضوعات صحبت بکنه. یه موقع انسانه که خیلی مطالب رو درون خودشون میریزن، انباش میکنن، اینها نقطه جوششون سریع اتفاق میفته. ولی من میگم نه، درباره همین موضوع مثلا همین بچه اگر اینجوری میشد این معلم بزرگوار آقا خانومش رو صدا میکرد بیا بشین ببین بچه چرا اینجوری شده، چرا این کار رو کرده. یعنی خود صحبت کردن میتونه زمینه‌ای باشه برای کنترل هیجان. رضا تو خانواده‌ای که ارتباط کلامی کمه هیجانات بالاست. یعنی اینو
بعد ظرف وجودشون زود به زود پر میشه.
بله. ولی رضا سرریز نداره.
بله.
راه در روی نداره. رضا به حد انفجار که میرسن خودشون رو نشون میدن. رضا چرا ما تو آموزهای دینی هم داریم؟ مثلا زن و شوهر مشکلی با هم دیگه دارن، اصلا قبل از اینکه شب فرا برسه اینا مشکلشون رو حل کنن، صحبت بکنن با هم، عذرشون رو به همدیگه بگن، عذرخواهیشون رو به همدیگه مطرح بکنن،
عذر هم رو بپذیرن
و بپذیرن مهمتر از همه اینها. و حتی ببینید اسلام چقدر برای این درجه اهمیت قائله که میگه اگر عذرت رو نپذیرفت در درگاه الهی تو دیگه بخشیده ای. یعنی این رو بدون، حالا یه موقع طرف به خاطر لجاجتش و خیلی هم داره
زیر بار نمیره.
بله. پس این دوم، نکته دوم گفتگو کردن. نکته سوم همین وضو گرفتن. وضو گرفتن خیلی اثرات عمیق و زیبایی داره در انسان و آرامش به انسان میده. یعنی همین که انسان برای رضای خدا یه عملی رو انجام بده مثل وضو، یه کار خیری، یعنی حتی سکوتش برای خدا باشه، اینا آرامش داره. یعنی وقتی کاری رو برای خدا انجام بده این اتفاق میاد. لذا وضو گرفتن، من به نظرم سنت وضو گرفتن رو باید بیشتر در جامعهمون ترویج بکنیم. یعنی فقط ما نگیم، تو روایات هم داریم، یعنی وضو فقط برای مسئله مثل نماز نیست. لذا شما خیلی جامعه وارد شده در روایاتمون، برای فلان کار مستحبیم، برای دعا خوندن، برای ورود به برخی از اماکن، بالاخره وضو گرفتن حتی رزق و روزی رو زیاد میکنه. در روایت داریم دم علی طهاره، اینکه انسان دائم طهارت باشه، دائم الوضو باشه، این خدا روزیش رو زیاد میکنه. ولی میدونیم چرا؟ چون این آثار روحی و روانی داره، فکر رو باز میکنه، ارتباط رو بهتر میکنه، اینهاست که آثارشه
و متصلت میکنه در واقع.
مثلا تو مسئله ازدواج جناب شریعتی عزیز و این موضوعی که داریم، میگن شما ازدواج بکن خدا باب رزق و روزی رو به سوی تو گسترده میکنه، یعنی که فکر اقتصادی تو رو به کار میندازه. یعنی چی؟ یعنی یه موقعی هست من خودم خب الکان حالا ندارم، تو ماشین هم میتونم شب بخوابم. یه موقعی گزارش هم همین یکی از خبرگزاری ها هم رسانه خودم رسانه ملی پخش میکرد برای افرادی که تو ماشین میخوابن. خب چرا؟ میال خونه ندارم، ول کن تو ماشین میخوابم من. ولی یه موقعی هستش، ببینید وقتی من میبینم همسری دارم، بچه‌ای دارم، پویا میشه ذهن من، فعالیتم بیشتر میشه، به فکر
دید.
بله به فکر میافتم. خود این منجر به این میشه که اون هوش اقتصادی من، فکر اقتصادی من به بلوغ برسه. لذا برای همینم هم بود محضر اهل بیت گاهی اوقات میرفتم میگفتم فقیریم چیکار کنیم؟ حضرت پرسیدن زن داری یا نه؟ گفت نه یا رسول الله. حضرت فرمودن برو ازدواج کن. بار دوم تکرار کرد، گفت یا رسول الله میگم من فقیرم، یعنی یه نونخور جدید بیارم؟ حضرت فرمودن میگم برو ازدواج کن. بار سوم باز پرسید، حضرت فرمودن میگم برو ازدواج کن. رفت و بعد یه مدتی اومد پیش خودش پیش حضرت و چه نسخه راهگشایی رو برای من نمید. یه میخوام بگم کار راحتی ها، ببینید بالاخره هر یه کار علمی هم کار سختیه. بالاخره شما فکر میکنید کارخونه دارام سختی نمیکشن، اونا هم که پول دارن سختی، همه دارن به نوعی و شکل سختی هایی رو تحمل میکنن. ازدواج هم ممکنه همینجور باشه. حالا من میخوام بگم این فرهنگ وضو گرفتن واقعا باید ایجاد بشه، ترغیب بکنیم. اینا خیلی کمک میکنه به آرامش روحی و روانی، و بدونیم وقتی بهداشت روحی و روانی ایجاد شد، تو نقطه مقابل شما عقلانیت، تفکر در جامعه افزایش پیدا میکنه. یه جامعه که هیجانی باشه خوب نمیشه توش فکر کرد. یعنی شما تو یه پشت چراغ قرمز نمیدونم دقت کردین، یعنی نفر اول که بوق میزنه به ترتیب همه شروع میکنن بوق زدن. یعنی انگار این هیجان که شکل میدیم همه منفجر. یعنی ببینید این اتفاق میفته. بعد آیا اتفاق خوبی قرار بیاد مثلا بوق بزنیم حالا چراغ زودتر سبز میشه، مثلا اون ماشینه که جلو وایسن زودتر حرکت بوق تو ترافیک گیر کرد نمیتونه. وقتی میشینه فکر میکنه میگه بوق هم بیخود مثل که زدیم ما. ولی ما میخوایم بگیم از این بوقا زیاد گاهی اوقات تو جامعه زده میشه به شکل‌های مختلفه، که ما بعد با اون آرامش خودمون جلو این رو بگیریم که بتونیم اون عقلانیت رو حاکم بکنیم. نکته چهارمی که به آرامش خیلی کمک میکنه، بحث خدمت شما الکان مهربانی کردن به دیگرانه، نه حین مشکلا. یعنی آدمایی که با دیگران به صورت کلی رفتارهای خوبی دارن، اینا آدمای آرام‌ترین. یعنی یه حس مسئولیت پذیری نسبت به جامعه، یه دل مشغولی و دلنگرانی نسبت به جامعه دارن، اینا معمولا میبینیم آرامش بیشتری دارن، دغدغه‌های بیشتری به مرد نسبت به مردم، آرامش بیشتری دارن. من برخی این آدم خیلین رو که نگاه میکنه خودشون میگن، یعنی ما وقتی وارد این عرصه میشیم آرامش بیشتری خدا به اون میده. یا حتی برخی از افرادی که مصیبتی میبینن، سختی رو متحمل میشن، اصلا توصیه به اینا میشه که شما وارد کارهای خیر خداپسندانه بیشتر ورود پیدا کنید. این حس آرامش به انسان دست میده. اصلا یه قاعده وجود داره، ما وقتی به دیگران کمک میکنیم آرامش بیشتری داریم، ولی به شرطی که واقعا نیت اون کمکه باشه.
بله.
مثلا ممکنه یه موقع یه فردی به طرف مقابلش هم کمک میکنه، ولی نیتش کمک نیست، چون میدونه این مثلا یه ابزاری برای درآمدش، این آرامش نمیگیره، ممکنه بعدن سخت‌تر هم بشه زندگی براش. یه نکته دیگه بحث خود اصل نماز است، واستعینوا بالصبر والصلاة. یعنی اینا میتونه کمک بکنه به ما. یعنی گاهی اوقات آدم استعانت به جوی صبر رو در مفسرین میگن روزه، صلات هم که همون نمازه. یعنی این نماز خواندنه خیلی میتونه به انسان تو زندگیش کمک بکنه. و اون ماجرای مالک اشتر هم داریم دیگه، یعنی در کتابهای مدرسه هم قدیم برای این همانندسازی ماها میگفتن که از این شخصیت ها یاد بگیم در حالت خشم باید چه کرد. پس اصل نماز هم میتونه اصل پنجمی باشه که آرامش میده. ششمین چیزی که میتونه آرامش بده اینه که انسان توقعاتش رو هم متعادل بکنه، پر توقع نباشیم، کم توقع هم نباشیم. من حالا این رو میگم ولی انشالله بتونم پردازش خوبی بکنم. مثلا من گاهی اوقات میگم زن نباید خیلی کم توقع باشه، کم توقعی جلوی رشد مرد رو میگیره. به قول اون بزرگواری که به شوخی میگفت، میگفتش که آیه تراشیون این خانم اگر نبودن ما مردا هنو قارنشین بودیم. یعنی رشد میدن، یعنی همین درخواست هاشون یعنی پویایی ایجاد میکنه. ببین این درخواسته متعادل باشه، یعنی یه زنی که کاملا بی توقع ممکن اصلا شوهرش خیلی تلاشی هم نکنه، حالا این چادر داره سر میکنه بورم شده، حالا داره سر میکنه چی نمیگه دیگه، ول کن نمیخواد منم به فکر باشم. ولی موقعی نه، من به جا بدونم همسرم درخواست چادری داره، لباسی داره،
زیاد قانع بودن خوب نیست.
بله. بعد به قناعت رو بعد اصلا خوب تعریف بکنیم. به نظرم ما گاهی اوقات مفهوم قناعت رو
درست
تعریف بله ریاضت گاهی اوقات تعریف میکنیم، در حالی که نه، قناعت یعنی اینکه انسان خوب استفاده بکنه بله در زندگی، و گاهی اوقات حتی شأنیتش رو هم لحاظ بکنه. یعنی اینا ما خیلی بهش دقت بکنیم، ولی شأنیتی که به جامعه آزار نرسونه. یعنی موقع مثلا من میگم پول حلال زیاد دارم و ماشین مدل بالای فلانم سوار شم، شأنم هم مثلا اینه، ما میگیم این اشتباه، تو ممکن دل 100 نفر دیگر رو سوار شده این ماشینت بسوزونی. اینجا مراعات حال دیگران رو هم شما داشته باش، توجه به حال دیگران هم داشته، ولی شأن خودت هم حفظ بکن، خیلی خودت رو تو دست و پا ننداز، خیلی افراد فکر نکنن که نداری و بخوان تازه پولی هم یواشکی کرد دستت بگذارم. حالا عرضم اینه که این توجه رو داشتن به این موضوع هم خوب، آدم توقع زیاد داشته باشه معمولا ناآرامه، بی اندازم کم توقع داشته باشیم، کم توقع هم باشیم، اینم ناآرام میکنه اتفاقا انسانها رو. انسان به اندازه نیازش درخواست بکنه، باب روزی رو هم خداوند اینجوری باز میکنه دیگه انشاءالله برای انسان ها. نکته هفتم رو عرض بکنم و نکته آخر رو، البته بیشتر میشه گفت، گاهی اوقات خدمت شما عرض بکنم پیاده روی کردن، خدمت ورزش کردن، اینا هم خیلی خوبه، اینکه ما بالاخره در فرهنگ دینیمون داریم که عقل سالم در بدن سالمه، یعنی همینا، یعنی برای اینا هم باید آدم برنامه ریزی داشته باشه. ولو به حد من گاهی اوقات به خانم‌ها میگم شما بیرون میرید کفش راحت بپوشید، این کفش پاشنه بلند چیه میپوشید؟ بالاخره میگن آقا پا قلب دومه، به خود زجر میدی، اذیت میکنی، که حالا مثلا یکی ببینه بگه پاشنش چقدر بلنده. نه، سلامت جسمانی برات مهمتر باشه، یعنی به این دقت بکن، باید اینقدر آرایش میکنی برای چی؟ و سلامت جسمانیت رو توجه داشته باشی، نشه بعد این مدتی 10 تا 100 تا بیماری بگیری، مشکل بگیری به خاطر اینکه حالا دیگران ببینن مثلا بگن که تو یه ذره قشنگتر از بقیه. لذا این رو باید توجه بهش بکنیم که خود سلامت جسمی، توجه به جسم هم میتونه برای انسان آرامش ایجاد بکنه. خب این 7 تا نکته تو این زمینه که بالاخره ما آرامش میتونه زمینه ساز صبر باشه، صبر میتونه زمینه ساز آرامش باشه، هر جفتش میتونه زمینه ساز یک کار عقلانی و فکری خوب برای حل مسئله باشه که بعد انشالله در روند زندگیمون به اون توجه داشته باشه. در آیه 32 سوره حج نکته خیلی دقیق و ظریفی که ما مبتلا به هم هستیم امروز رو اشاره میکنه. دیدیم برخی ها میگن که دلت پاک باشه، حالا هر کاری هم میخوایی بکنم، دل که پاکه کافیه.
بله.
ولی این آیه شریفه این رو نمیگه، میگن نشانه های تقوای قلب اینه که انسان به شعائر دینی هم عمل بکنه، یعنی ظاهر خوبی هم داشته باشه و توجه به مباحث دینی، مثلا آقا نماز جماعت چرا نمیری تو خونه، حال بهتری دارم، یه نه برو انجام بده، فلان حرکت رو چرا انجام نمی، کار خیر رو، نه حالا ما دلمون پاکه، حالا خدا انشاءالله از اون قبول میکنه، این کافی نیست. پس بعد نمای بیرونی انسان هم برگرفته از اون تقوای قلبیش باشه و این رو مخاطبین هم متوجه بشن. خدای خداوند فرج حضرت ولیعهد نزدیک بفرما،
الهی
نسل ما رو صالح و شایسته اهل نماز، اهل قرآن، اهل محبت به اهل بیت قرار بده.
الهی آمین.
ما و نسل ما را از یاران و سربازان مخلص و پابرکاب حضرت قرار بده.
الهی آمین.
به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.